رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. دادگاه تاجیکستان امر بازداشت زید سیدوف را صادر کرد. محمود احمدی نژاد به انتخابات راه نیافتنی دستیارش را ظلم خواند. سه مهاجر کاری تاجیک در آتش سوزی در روسیه هلاک شدند و بیل گیتس به حاضران نشست در دوشنبه پیام سپاس فرستاد. تفصیل خبرها. دادگاه در شهر دوشنبه روز 22 می امر داد زید سیدوف صاحب کاری شناخته و رهبری گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو را برای دو ماه در بازداشتگاه نگه بدارند. اسحاق تبروف یکی از وکیلان زید سیدوف به رادیو آزادی گفت که او از طرف آژانس مبارزه با فساد بر رشوه‌خواری متهم شدنش را ادعای بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی میداند. اسحاق تبروف افزود
در دستگیر شدن این آدم تا این به امروز بجز قانونشکنی دیگر چیزی نیست و اساسهای کافی برای به حبس گرفتن این آدم وجود ندارند.
زید سیدوف ماه اپریل با گروه از هم‌عقیده‌هایش اعلان کرد که می‌خواهند به خاطر اصلاحات در کشور حزب با نام تاجیکستانی نو تأسیس دهند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید برای راه نیافتن دستیارش به انتخابات ریاست جمهوری تلاش خواهد کرد که او را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. شورای نگهبان یک نهاد محافظه‌کار و تابع آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روز سه‌شنبه به اسفندیار رحیم مشایی اجازه شرکت در انتخابات نداد. این شورا از میان 700 داوطلب مقام ریاست جمهور ایران تنها نامزدی 8 نفر را تایید کرد که اکثریتشان سیاستمداران وفادار به آیت الله علی خامنه ای هستند. محمود احمدی نژاد تصمیم شورای نگهبان را ظلم در حق اسفندیار مشایی خواند و گفت این مسئله را با آیت الله خامنه ای بررسی میکند تا مشکل حل شود. شورای نگهبان همچنین علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران را اجازه شرکت در انتخابات نداد. ایالات متحده آمریکا برای این تصمیم مقامات ایران را انتقاد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 14 ایوم برگزار می شود. بنابر گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، ماموران FBI خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا یک نفر را هنگام یورش به خانه‌اش در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا کشتند. حادثه صبح چهارشنبه به وقوع پیوست. سخنگوی خدمات فدرالی آمریکا گفته است که ماموران امنیتی ضمن اجرای مسئولیتشان تیراندازی کردند. رسانه‌های محلی در شهر اورلاندو می‌گویند ممکن است جوانی به هلاکت رسیده ابراهیم تودشف، یک آشنای تیمورلان سرنایف، متهم به بمب‌گذاری مرگبار در باستان باشد. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر مرگ سه شهروند کشور در آتش سوزی در شهر یکاترینبورگ را تایید کرد. سفارت روز چهارشنبه با نشر بیانیه گفت بعد تحقیق معین شد که سه مهاجر تاجیک بر اثر آتش سوزی شب 22 می که به علت به هم رسیدن ناقل های برقی سر زده است هلاک شدند. شش مهاجر دیگر در این حادثه زخم برداشتند که وضع دو نفرشان نگران کننده بوده است. به گفته سفارت همه قربانیان فلاکت ساکنان روستای تامینی ناحیه عینی بودند. نیکیتا بلیخ گوبرناتور ولایت کیروی روسیه اتهامات دزدی علیه الکسی نوالنی یک پیشوای مخالفان دولت روسیه را به اساس خوانده و از او حمایت کرده است. دادستان ها الکسی نوالنی را که سال 2009 به حیث دستیار گوبرناتور ولایت کیرو کار میکرد با دزدی $510,000 از مؤسسه جنگل پروری کیروفلس متهم کردند. در مرافع دادگاهی در شهر کیروف نیکیتا بلیخ گفته است نوالنی هیچ گونه حق دخالت به فعالیت شرکت های محلی را نداشت. با گفته گوبرناتور کیروف او هیچگاه دایر به دزدی از مؤسسه کیروفلس و یا امضای قراردادهای زیان‌آور با مشتریان این شرکت چیزی نشنیده است. وکیلان دفاع نوالنی میگویند پرونده علیه این بلاگ نویس روس انگیزه های سیاسی دارد. و بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت و ثروتمندی معروف در مراجعه ویدیویی به حاضران نشست بانک اسلامی رشد در دوشنبه از خدمت این بانک برای کشورهای اسلامی ستایش کرده است. بیل گیتس در یک پیام ثبت شده ویدیویی گفته است بهداشت و کشاورزی محک اصلی برای بیرون کشیدن مردم از فقر است و شورای مدیران بانک اسلامی رشد این را خوب میفهمند. بیل گیتس همچنین از همکاری بانک مذکور با بنیاد بیل و ملیندا گیتس ابراز قدردانی کرده است که هر دو برای از بین بردن بیماری فلجت فال تلاش می‌ورزند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگر ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تا ایلی سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش های برنامه. نماینده سازمان ملل میگوید بازداشت زید سیدوف را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشت. شورای نگهبان ایران دو نامزد اصلی را به انتخابات ریاست جمهوری راه نداد. در تاجیکستان نشست شورای مدیران بانک اسلامی رشد به پایان رسید و یک مؤسسه مکتب تحصیلات همکنی را از ولایت سغد به ارتش بردند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم دادگاهی ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه روز 22 می امر داد تا زید سعیدوف صاحب کاری شناخته و رهبری گروه تشبوزکار حزب تاجیکستان نو برای دو ماه و تا زمان خاتمه تحقیق پرونده جنایی‌اش در بازداشتگاه نگه داشته شود. اسحاق تبروف یکی از وکیلان زید سعیدوف به رادیو آزادی گفت مرافع پشتی درهای بسته و بدون حضور نزدیکان این صاحب کار صورت گرفت و تقریبا یک ساعت ادامه کرد. او افزود که زید سعیدوف در مرافع تقریبا 15 دقیقه سخنرانی هم کرد و گفت که خود را گناهکار نمی شمارد و تعقیب او بعد اعلان ازمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو آغاز یافت. زید سعیدوف همچنین ادعای دادستان ها را رد کرده است که گفتند او از صاحب کاری او از مدیر سابق کارخانه کیمیاوی اسفرنگ نظام خان جورف $100,000 رشوه گرفته است. اسحاق تبروف در مصاحبه با رادیو آزادی همچنین گفت
گفتن که من بجز آبادی این مرد دیگر هیچ خواهش نداشتم و در حیاتم به یگان کس نه ضرری مادی و نه ضرری معنوی رساندگی نیستم. من به این کشور از بیرون مبلغ آوردم و مثل دیگران از این ملک مبلغ رو براورده نبردگی هستم، در پای آبادی بودم و این مردی نظام خان جورایف من از او هیچ وقت مبلغم نگرفتم و محتاج مبلغ اینم نبودم و من این چیزا رو خیلی کار کردن و گفتم که نسبت من این تهمت است. خیلی کردن که این همه حرکت ها بعدی مقصدی تاسیس نمودن تیز پرونده مطرح شده دیگر همش از همجه سرچشمه می آورد.
اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف صحبت میکرد که بازداشت او حالا به موضوع رقم یک در تاجیکستان تبدیل شده است. زید سعیدوف تقریبا دو ماه است که ورد زبان هاست و به خصوص بعد اعلامش درباره تاسیس حزب نو با نام تاجیکستان نو. وزیر صنعت سابق کشور ماه اپریل با گروه همعقیده‌اش اعلان کرد که حزب نو را تاسیس میدهند، ولی با گذشت یک ماه مقامات انتظامی او را به فسادکاری و بسیار زنی متهم کردند. در تاجیکستان محافل سیاسی این عملکردی مقامات را فشار به جامعه شهروندی و نقض حقوق سیاسی مردم میخوانند. بازداشت زید سعیدوف واکنش وسیع را برانگیخته است. روز چهارشنبه معاون دبیر کل سازمان ملل در امور حقوق انسان که در تاجیکستان بود مسئله مذکور را با مقامات رسمی مطرح کرده است. در این باره و واکنش های دیگر همکاری ما در دوشنبه عبدالله اشور گزارش میدهد.
یاوری دبیر کل سازمان ملل در مسئله های حقوق انسان ایوان شیمونوویچ میگوید قضیه حبس زید سعیدوف صاحب کار شناخته تاجیک و رئیس گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو را در ملاقاتش با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف بررسی کرده است.
همچنان من باید گویم که البته ما درباره این قبلا این قضیه نکی کدام اطلاعات نداشتیم. ما در همین جا برخوردار شدیم درباره این چیز. بله، من با وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان این مسئله را مورد محاکمه قرار دادم.
جناب شیمونوویچ افزود در دیدارش با نمایندگان جامعه مدنی این موضوع در میان گذاشته شد. این حال با بونظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلوس که همراه با چند از رهبران سازمان‌های دیگری غیر دولتی در ملاقات با یاوری دبیر کل سازمان ملل ایوان شیمونوویچ شرکت داشت، در صحبت به رادیو آزادی گفت مسئله نقض حقوق زاید سعیدوف رئیس حزب ثبت نام نشده تاجیکستان نو را همراه با نمایندگان سازمان‌های دیگری دفاع از حقوق بشر تاجیکستان مطرح کرده اند.
مفر صحبت شد که از طرفی بعضی ساختارها حقوق، یعنی که نرم کنشیونی احتمالیتی بیگناهی ویران کرده شده است. دویم که به هر حال وی دپوتات بود، اول باید مجلسی شهری بشد و دپوتاتی او را مثلا بیکار میکردن، بعد به حبس میگرفتن.
خانم بمب نظر و افسود که در نسبت زاید سعیدوف مقامات نه تنها قانونهای بین المللی بلکه قانونهای داخل تاجیکستان را دغلانه ویران کرده استودند و به همین دلیل آنها این مسئله را در ملاقات با یاوری منشی سازمان ملل متحد مطرح کردند. یاوری منشی سازمان ملل متحد ایوان شیمونوویچ در دایره یک سفر دو روزه شام 21 می وارد دوشنبه شد. شیمونوویچ امروز با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف و کالادار حقوق بشر ظریف علیزاده و وزیر کارهای خارجی همراه خان ظریفی ملاقات کرده، همچنین در نظر است با دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده و رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات کند. در همین حال شاکرجان حکیموف معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید با صدور حکم حبس نسبت به زاید سعیدوف مقامات میخواهند این پرونده هر چه زودتر تحقیق و برای بررسی به دادگاه فرستاده شود.
دادگاه به خلاصه آمد که اگر حبس خانگی میکردند و یا خود تحت قلمرو جمهوری یا حدود شهر دوشنبه گردش زاید سعیدوف را محدود مینمودند، احتمالیت ترک کردن تاجیکستان یا خود خلالدار کردن رفت کارهای تفتیشاتی شدنش ممکن بود.
شاکرجان حکیموف قضیه سعیدوف را سیاسی میداند و میگوید که مقامات تلاش دارند برای محدود کردن رقیبان احتمالی به هر عمل دست زنند تا در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان یگان رقیب جدی نداشته باشد. زاید سعیدوف روز 19 می بعد بازگشت از سفر اروپا در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. بعد بازداشت او را به پارگیری قلابی و سوء استفاده از مقام هم عیبدار کردند. این عیبنامه ها بعد آن صدا دادند که زاید سعیدوف روز 6 اپریل از عزمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو خبر داد. گروهی تشبثکار حزب تاجیکستان نو میگوید تعقیب رهبرش انگیزه های سیاسی دارد، اما مقامات تاجیکستان این ادعا را رد میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش محافل سیاسی به امر تمدید بازداشت زاید سعیدوف، صاحب کار شناخته و وزیر صنعت سابق تاجیکستان که او را به اتهام رشوه‌خوری حالا بازداشت کردند، اما اکثریت این اتهام را تبرشونیدیم به عزمی او برای تاسیس حزب تاجیکستان نو ارتباط میدهند. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ایران آنگونه که انتظار می رفت دو نامزدی اصلی به مقام ریاست جمهوری را به انتخابات راه ندادند. یکی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران و دومی اسفندیار رحیم شاهی از دستیاران نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است. این هر دو را از افرادی معتبر می دانند که در میانی مردم ایران طرفداران زیاد دارند، ولی روحانیان محافظه‌کار جمهوری اسلامی می گویند که این هر دو به ارزش‌های انقلاب اسلامی صادق نیستند. همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
شورای نگهبان ایران نام 8 نامزد انتخابات ریاست جمهور را اعلام کرد که اسم هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در میانی آنها نیست. با گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد غرزی و محمد باقر قالیباف به فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده شامل گردیدند. خبرگزاری مهر نخستین خبرگزاری داخلی ایران بود که این معلومات را به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد. پس از آن خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خبر مانند تأکید کرد که نام این دو نفر در فهرست نیست. در همین حال عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عصر روز سه‌شنبه اعلام کرد فهرست نامزدهای صلاحیتشان تایید شده به وزارت امور داخلی فرستاده شده است. وزارت امور داخلی ایران برای اعلان نهایی نامزدهای صلاحیتشان تایید شده 48 ساعت فرصت داشت، اما از این فرصت استفاده نکرد و در شامگاه سه‌شنبه این نامها از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلان شدند. از کارشناسی امور سیاست علی اصغر رمضان‌پور سوال کردیم که این رد صلاحیت ها چه معنی دارند؟
من فکر میکنم که این رد صلاحیت ها یکی از نشانه های آزاد و عادلانه نبودن کل فرایند انتخابات در جمهوری اسلامی هست، برای اینکه شورای نگهبان جایگزین تصمیم عمومی مردم میشه. می جریان هایی که مخالف انتخابات از پیش طراحی شده هستند با این رد صلاحیت ها، چه آقای هاشمی چه آقای مشایی و چه دیگران، مخالف هستند و شورای نگهبان ضربه بسیار بدی به اعتبار انتخابات در ایران زد.
با این ترتیب هاشمی رفسنجانی یکی از بنیادگذاران جمهوری اسلامی و یکی از نزدیکان آیت الله روح الله خمینی نتوانست از صد شورای نگهبان عبور کند. کارشناس ایرانی مهرزاد بروجردی تصمیم رد صلاحیت آقای رفسنجانی را توفی سرببالا بروی خود حکومت معنی داد کرد.
برای یک حکومت خیلی بد هست که شما کسی رو که رئیس مجمع تشخیص مصلحتتون هست رد صلاحیت بکنین. این به عبارتی میشه گفت یعنی توف سربالا برای خود حکومت است از این لحاظ.
اسفندیار رحیم مشایی نیست که صلاحیتش رد شد، نزدیکترین چهره به محمود احمدی نژاد است که در سالهای اخیر مورد غضب اصولگرایان قرار گرفته است. وی در سال 2009 به مقام معاون اول ریاست جمهوری ایران تعیین شده بود که با مخالفت رهبری جمهوری اسلامی از این سمت برکنار کرده شد. احمدی نژاد پس از آن مشایی را رهبر دفتر ریاست جمهور تعیین کرد و او در این مقام تا سال 2011 فعالیت کرد. در حالی که نامزدهای مورد اتفاق اصلاحات طلبان و اصولگرایان منتقد یا حاضر به نامزدی نشدند یا رد صلاحیت شدند، اگر هاشمی رفسنجانی و نامزدی نزدیک به محمود احمدی نژاد با حکم حکومتی به عرصه انتخابات باز نگردند، این انتخابات به رقابت درون‌گروهی اصولگرایان و نامزدهای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای مبدل خواهد شد. پیشتر در سال 2005 دو نامزد اصلاحات طلب مصطفی معین و محسن مهر علیزاده نیز نتوانستند از صد شورای نگهبان عبور کنند و پس از درخواست غلامعلی حداد عادل رئیس وقت پارلمان ایران با حکم آیت الله خامنه‌ای به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهور بازگشتند.
سوجری میرزا گزارش میداد و ضمناً محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است که مسئله ردی صلاحیت شدن اسفندیار رحیم مشایی را با رهبری معظم ایران آیت الله علی خامنه ای در میان میگذارد. به گفته احمدی نژاد ردی صلاحیت شدن مشایی یک ظلم نسبت اوست و سعی خواهد کرد که مشکل ثبت نام مشایی از طریق رهبری حل شود. دیگر اینکه زهرا مصطفی دختر آیت الله علی خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در واکنش به ردی صلاحیت شدن علی اکبر هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه سرگشاده به عنوان آیت الله علی خامنه‌ای گفته است که از نگاه آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی نیز برای رهبری شایسته بوده و دخالت خامنه‌ای برای تایید صلاحیت رفسنجانی ضرور است. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در حالی که شرکت عظیم مخابراتی تلیاسونیرا در شویتزیا با اتهام پرداختن رشوه بزرگ به مقامات ازبکستان هدف تحقیق جنایی قرار گرفته است، اسناد نو دسترسی مطبوعاتگش که میتواند در این پژوهش نقش حل کننده داشته باشد. در این سندها دیده میشود که تلیاسونیرا در عوض میلیون ها دلار از تفتیش و دردسرهای ماموری در ازبکستان امین مانده است، اما مهمتر از همه گفته میشود که دست نویس های این اسناد به گلنارا کریموا دختری رئیس جمهوری ازبکستان تعلق دارد. برای روشنی کردن حقیقت تلویزیون جمعیتی شویتزیا و بخش ازبکی رادیو آزادی یک پژوهش مشترک انجام دادند که نتیجه آن را از همکارم سلیم ایوب زاد می شنویم.
در این اسناد شرط های فعالیت شرکت تلسانی را در ازبکستان بررسی شده اند. در حالی که خدشناسان دستنویس ها را به گلنارا کریمه و دختر رئیس جمهور ازبکستان نسبت می دهند، بنابر یکی از آنها برای آزاد شدن شرکت تلسانی را از تفتیش اداره های انداز، گمرک، کمیته ضد مونوپولی، شرکت دولتی ازبک تلکام و وزارت امور خارجه ازبکستان آن باید 15 میلیون دلار دهد و معرکه های سازمان اجتماعی گلنارا کریمه و فوند فورم را سرمایه گذاری کند. در سند دیگر به شرکت تلسانیرا وعده شده است که در عوض 5 میلیون دلار شماره مشتریان آن افزایش داده خواهد شد، ولی اگر این افزایش از 2 میلیون مشتری بیشتر شود نرخ نیز بالا خواهد رفت. تحلیلگران حدس می‌زنند که افزایش مشتریان تلسانیرا احتمالاً از حساب آنهای در نظر داشته شده است که مشتری شرکت روسی MTS بوده و نامه بعد از 10 روزی با قرار دادگاه بسته شدن شرکت MTS یعنی روز 27 ایولی سال 2012 نوشته شده است. در سندها آمده است که شرط‌های مربوط به 15 میلیون دلار در قرار داد به شکل نافهمه و مجازی ذکر خواهند شد. در حاشیه آن دستخطی است که هرگز و به هیچ وجه و در هیچ کجا نباید از فوند فورم نام برده شود. جمعاً این حجت ها از 21 صفحه عبارتند. آنها را در ماه فوریه سال روان شخصی از مسکو به تلویزیون جمعیتی شوئدیا رسانده است که هویت خود را آشکار نمی کند. بخش ازبکی رادیو آزادی آنها و یکی از نمونه های خط گلنارا کریموا را برای تشخیص به پژوهشگاه گرافولوژی یا خدشناسی اسرائیل فرستاد. مدیر این پژوهشگاه خدشناسی دادگاهی اینسا گولدبرگ پس از تحقیق خط می گوید
این را زنی نوشته است. یک زنی میان سال خیلی فعال دوستداری کاری رهبری بیرون نگر و با تدبیر و هر دو خط را یک شخص نوشته است.
بعد از مقایسه سایه‌دست گلنارا کریموا و حاشیه‌نویسی های اسناد مربوط به تلسانیرا خانم گولدبرگ گفته است هر دو خط با هم 23 جهت مشترک دارند و احتمال آن که هر دو را یک کس نوشته است 75% است. کارشناسان دیگر میگویند 25% فرق را به فاصله زمانی بین دو دستنویس و حالت روانی نویسنده ربط میدهند. همزمان از کاراگاه و مفتش سابق پلیس لارس هامر که چندین جنایت سنگین مولوی شوئد را باز کرده است خواسته شد درباره سندها نظر دهد و میگوید
با تحلیل این حجت ها تلاش کردم. کسی که آنها را نوشته است شخص است که چیزهای زیادی را میداند و در جریان کارهای زیادی است. اگر حجت حقیقی باشد این حالت نگران کننده است که شرکت تلسانیرا در طول سالها در ازبکستان پاره داده کار خود را پیش برده است.
جان دیوی که در سال 2008 مدیر کل شرکت یوسل تلسانیرا در ازبکستان بود در فیلم مستند تلویزیون جمعیتی شوئد اقرار کرد که برای گرفتن اجازه کار و تهیه شرایط فعالیت در ازبکستان 320 میلیون دلار داده است و همچنین گفته است اگر با این راه نمی رفت حکومتداران در ازبکستان هر سر چند وقت برای شرکت مشکل به میان می آوردند. بعد از پخش فیلم مستند تلویزیونی دادستانی شوئد ضد شرکت تلسانیرا پرونده جنایی باز کرد. رئیس آن لارس نیوبرگ و فوراً و تمام حیات رهبری شرکت نو شد.
سلیم ایوب زاده گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر دوشنبه نشست شورای مدیران بانک اسلامی رشد خاتمه یافت و با اعلان اینکه بانک مذکور سرمایه آینامه‌ای خود را سه مراتب افزوده به 150 میلیارد دلار میرساند. در نشست مذکور که تقریبا سه روز در دوشنبه ادامه کرد از جمله وعده دادند که سرمایه گذاری برای طرحهای رشد در کشورهای فقیر مسلمان نشین را بیشتر میکنند و از جمله در تاجیکستان. محمد علی رئیس بانک از نظام اسلامی بانکی ستایش کرد که با وجود بحران‌های مالی به گفته او زیانی ندیدند. مقامات تاجیکستان هم گفتند که مسئله پذیرفتن نظام بانکداری اسلامی را در کشور بررسی می‌کنند و در این باره فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند برای جاری کردن نظام بانکداری اسلامی قبل از همه به بانک اسلامی رشد تکیه خواهند کرد. دولت علی سیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در انجام جلسه 38 شورای مدیران بانک اسلامی رشد به خبرنگاران گفت در یکی از نشست ها زمینه های حقوقی بانکداری اسلامی در تاجیکستان بررسی شد.
از طرف مقامات دخلدار لایحه سندهای معیاری حقوقی وابسته به اینکه به کار انداختن مالیه اسلامی البته در بررسی وضعیت دولت داخل قرار دارد و ما امید داریم که با دستگیری به واسطه بانک اسلامی روس در این سما با دستاورده البته نوعی نگردیم.
در همایش شورای مدیران بانک اسلامی روش در دوشنبه دیگر باره سرزدن این بحث دلیل تلاش های عمیق حکومت تاجیکستان به تطبیق نظام بانکداری اسلامی در این کشور بوده می تواند. خود بانک اسلامی روش که از سال 1976 به این سو برای جاری کردن نظام بانکداری اسلامی در جهان می کوشد و بنا به اطلاع رهبرانش مبلغ آیین نامه‌اش از 2 میلیارد ابتدایی به 150 دلار امروز رسیده است، نمونه برجسته این نظام شمرده می شود. از اقدام تاجیکستان مهمان عالی قدر این جلسه احمد محمد علی پرزیدنت بانک اسلامی رشد نیز جانبداری کرده گفت کشورهای نظیر کویت و مالزی که بیشتر از نظام بانکداری اسلامی کار می گیرند سال گذشته حدود 50% رشد داشتند و رشد کشور دیگر اندونزی در یک سال 20% افزوده اکنون نیمی نظام بانکداری آن را تشکیل می دهد.
از این خاطر ما در این جلسه قرار کردیم که با کشورهای مایل جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کمک فنی پیشنهاد کنیم. همچنین با بانک جهانی و بنیاد بین المللی اسعار شرطنامه بستیم که از کوشش کشورهایی که میخواهند به این نظام گذرند پشتیبانی کنند. در کل در تمام جهان توجه به نظام مالیه اسلامی خیلی افزوده است.
ضمناً تاجیکستان از سال 1996 به این سو عضو بانک اسلامی رشد است و تا به امروز 23 سازشنامه را با مبلغ 200 میلیون دلار این بانک عملی کرده است. در جلسه 38 شورای مدیران بانک اسلامی رشد در دوشنبه هم برای 5 طرح نو تاجیکستان باز 30 میلیون دلار به دست آورد. در همین حال کارشناسان میگویند قزاقستان و قرقیزستان دو کشور دیگر آسیای مرکزی هنوز چند سال پیش نظام بانکداری اسلامی را جاری کرده اما به نتیجه مثبت دست نیافتند. شریف رحیمزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید مالیه اسلامی هم از بانک و هم از مزاجش اخلاق بلند اسلامی را تقاضا میکند و یک مسلمان در برابر اجرای فرایض دینی مسئولیت بیشتر حس میکند تا هم قرض را به مهلت معین شده برگرداند و هم در حالتهای ناکامی وضع مزاجش را فهمد. سابق رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید به دلیل مذهبی تر شدن یک قشر بزرگ جامعه ضرورت همچنین نظام در تاجیکستان نیز پیش آمده است.
بانک امروز در تمام دنیا بانکداری اسلامی جاری شده است. بانک ملی تاجیکستان و ساختارهای حکومت جمهوری تاجیکستان هم این مسئله را مطرح کردند و فکر میکنم که ما باید به این شروع کنیم.
گفتگوزارها درباره نظام بانکداری یا مالیه اسلامی در حال است که مسئولین میگویند سال پنجم است که تاجیکستان برای جاری کردن این نظام آمادگی میبیند و حتی لایحه قانون نظام بانکداری اسلامی تاجیکستان نیز در بانک ملی این کشور در مرحله انجام است. به قول آنها یک تعداد متخصصان تاجیک کورس‌های درازمدت آموزش نظام بانکداری اسلامی در مالزی را ختم کردند اما هیچ یک از نهادهای ذی‌دخل مشخص نمی‌گوید که کی و چگونه این نظام در تاجیکستان راه اندازی خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در دقایق پایانی برنامه اخبار ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف می‌شنویم.
مسابقه قهرمانی تکواندو ITF تاجیکستان با پیروزی دسته منتخب شهر دوشنبه خاتمه یافت. در این مسابقه که در پایتخت کشور در مجمع ورزشی خدمات علاقه تاجیکستان دو روز ادامه کرد، 250 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقه قهرمانی کشور به روز جوانان تاجیکستان بخشیده شده بود. میرسعید یحییوف رئیس فدراسیون تکواندو ITF و کیک بوکسینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقصد اصلی ما انتخاب کردن دسته یکچین تاجیکستان که در چمپیونات جهان که در مویل در پایتخت بلغارستان شهر صفیه میگذرد باید ما انتخاب میکردیم و در نتیجه مسابقه ما همون دسته را معین کردیم.
در حساب عمومی دسته ای منتخب شهر دوشنبه مقام اول را کسب کرد. دسته ای منتخب شهر و نواحی تابع مرکز جای دوم و منتخب ولایت سوخت جای سوم را گرفتند. در رقابت های انفرادی میانی پسران 13-16 ساله بهرام نظرف، محمود خلیفایف، فوزل رجبالیف، بهروز کریموف، الهام آدینایف، محمد شریف مرادزاده، سهراب زریپف و نظیر ددابایف غالب شدند. در سبقت دخترانی 13-16 ساله مدینه سلطان نظر و گلنازه قاسم و قزلرخان بابا مراد و آزاده محبت شای و الینا صادق و شیرین نبی و آزاده شمعی و عزیزه غنی زاده جایهای اول را صاحب گشتند. در سبقت نورسانی 17 ساله حسن حکیمی، علی شیر احمدف، فرهاد شریفی، شهباز بابا جانف، محمد نعیمف و جمشید بازارف به عنوان قهرمانی دست یافتند. سبقت دخترانی سینشان تا 17 ساله با پیروزی فاطمه خالوا، گنجینه حبیب‌اللهیوا، امینه صابرشایوا و شایره اشوروا به انجام رسید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش بخش اولی مجله خبری به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با رادیو آزادی بمانید.